Salid, salid, salid.
برنامه‌ای که در این فرصت تقدیم می‌کنیم برنامه زمین 360 درجه است. با هم می‌شنویم.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
مهمترین چالش‌های تغییر اقلیم در سطح ملی و بین‌المللی کدامند؟ رویکردهای بین‌المللی در این خصوص را چگونه تحلیل می‌توان کرد و این مهم در خصوص ایران چگونه بررسی و تحلیل شده است؟ علی‌رغم چالش‌ها و تهدیدها چه فرصت‌هایی را می‌توان در این حوزه تصور کرد و اینکه مهمترین اقدامات بر عهده کدام نهادها و دستگاه‌های مربوط است؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز زمین 360 درجه.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی 5 خطر بزرگ جهانی در سال 2020 را مطرح کرده است. این مجمع هر سال گزارشی درباره خطرات مهم جهانی منتشر می‌کند. امسال همه انتظار داشتند مسائلی مثل جنگ به عنوان تهدیدهای بزرگ جهانی مطرح شوند. اما این نخستین بار در 15 سال گذشته است که تمامی خطرات جهانی به محیط زیست مربوط می‌شوند. 1. رخدادهای آب و هوایی حاد، از آتش سوزی های جنگلی در استرالیا گرفته تا سیل در هند. شرایط بد آب و هوایی خانه ها و کسب و کارها را نابود می کند، به زیرساخت ها آسیب می زند و جان انسان ها را تهدید می کند. 2. شکست در کاهش آسیب های تغییرات اقلیمی. همه ما در معرض خطر تغییرات اقلیمی قرار داریم. هرچند جهان واکنش هایی را نسبت به بحران تغییرات اقلیمی آغاز کرده، باز هم این اقدامات برای کاهش تأثیرات این پدیده کافی نیست و نتوانسته ایم با این جهان در حال تغییر خودمان را تطبیق بدهیم. 3. تغییرات اقلیمی و کمبود شدید تنوع زیستی. انسان ها تا کنون منجر به نابودی 83% از تمامی پستانداران وحشی و نیمی از گیاهان زمین شدند و در چند دهه اخیر جمعیت حشرات حدود 40% کاهش پیدا کرده. اما انسان ها برای ادامه حیات به گونه های مختلف حشرات نیاز دارند. گونه های مختلف به گرده افشانی گیاهان، تصفیه آب و تولید دارو کمک می کنند. کاشت درختان، مراقبت از اقیانوس ها و کاهش آلودگی جزو موارد کلیدی برای حفظ اکوسیستم ها هستند. 4. زلزله، سونامی و آتش فشان و حتی طوفان های ناشی از مغناطیس زمین. 5. فجایع و آسیب های زیست محیطی ناشی از انسان ها. این بخش جرم های زیست محیطی را نیز در بر می گیرد، مثل نشت نفت و آلودگی های رادیواکتیوی.
به نام خدای هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه زمین 360 درجه امروز که تقدیم حضورتون میشه از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امروز هم میخوایم یک موضوع رو با هم به گفتگو بنشینیم با همراهی کارشناسان ارجمندی که با ما همراهی خواهند کرد و معرفی میکنم این عزیزان رو با موضوع زمین، از آب و هوا تا تغییر اقلیم، چالش ها و فرصت ها. میخوایم امروز صحبت بکنیم در این خصوص و مهمانان ارجمندی با ما همراه هستن. اما یادآوری میکنم که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو هست و دریافت کننده این نقطه نظرات شما عزیزان و همچنین اگر بخواید نظراتتون رو برای این شبکه رادیویی یا برای سازمان صدا و سیما در خصوص این برنامه، یعنی زمین 360 درجه که از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه، ارسال بفرمایید، میتونید از طریق شماره تلفن 162، شماره تلفن سرقمی سازمان صدا و سیما، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، نظراتتون رو منعکس بفرمایید. فراموش نکنید که ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و همچنین از طریق برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا در اختیار شماست تا شما عزیزان بتونید هم پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی در اختیار داشته باشید و هم اینکه بعدها اگر خواستید محتوا و فایل پخش شده ای رو در اختیار داشته باشید و صوتی رو مورد بازشنوایی حتی قرار بدید، با مراجعه به در حقیقت بخش‌های ذخیره شده و اصطلاحاً آرشیوی ایران صدا به این مهم دست پیدا کنید. امروز من مرتضی خوشگام این افتخار رو دارم تا در برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها با همراهی مهمانان ارجمند و کارشناسان عزیزی که ما همراهی میکنن این برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان کنم. نخستین مهمانی که با ایشون گفتگو خواهم کرد جناب آقای دکتر امیر فاتح وحدتی هستند، از فعالان محترم محیط زیست. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه زمین 360 امروز.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که مطالبی که اینجا مطرح میشه بتونه براشون قابل استفاده باشه.
انشالله. خب آقای دکتر، ما در یک برنامه با هم و با همراهی برخی دیگر از کارشناسان این موضوع رو تا حدودی مورد بررسی قرار دادیم. حالا نکاتی مطرح هست که هم در اون برنامه شاید بگیم نتونستیم کامل پاسخ بدیم، هم یک مرور و جنبندی هم البته نیاز داره. ما وقتی که میگیم اقلیم منظورمون چیه؟ یک در حقیقت خلاصه ای رو از توضیحات اقلیم و اینکه چه شرایطی درش هستیم در دنیا و در کشور در حد دو سه دقیقه بفرمایید تا سوالات دیگر رو بپرسم از شما.
به طور کلی در واقع محیط زیست یا همه محیطی که در پیرامون ما وجود داره تحت تاثیر عوامل طبیعی قرار داره.
بله.
این عوامل طبیعی در واقع مجموعه اقلیمی اون زیستمند رو تشکیل میده که شامل تغییرات بارشی، تغییرات دمایی، تغییرات تابشی خورشید، به طور کلی تغییرات فصلی و دوره‌ای آب و هوا هست که مجموعه یه اقلیم رو تشکیل میدن که این بسته به ارتفاع، جهت حرکت بادها و عرض جغرافی ممکنه تغییر بکنه. به همین دلیل ما اقلیم‌های متفاوتی در سطح کره زمین میتونیم در واقع ببینیم، از اقلیم قطبی تا اقلیم استوایی به طور کلی در وسط و قطبای زمین وجود داره، اما در فیما بین اینها با توجه به ارتفاع و جهتگیری بادها میتونیم اقلیم‌های متفاوت مثل جنگلی، دشتی، کوهستانی، هاری و غیره رو هم داشته باش.
پس اگر قبلا ما آشنا بودیم با اصطلاح آب و هوای استوایی، قطبی، حالا هاری، حالا گرم و خشک، معتدل و اینها، الان کاملتر و جامع‌تر میتونیم اشاره کنیم اقلیم اقلیم خشکیه، اقلیم اقلیم قطبی هستش، درسته؟ یعنی
بله.
مجموعه‌ای که آب و هوا هم یک قسمت از اون هستش میتونیم معرفی کنیم ذیل عنوان اقلیم، و در حقیقت اقلیم میتونه به ما داده ها و نمایه های کامل تری در شرایطی که برای ما و در زندگی ما مهم هست و تأثیر گذاره. بسیار عالی. خب حضور شما عرض کنم که ما فکر کنم راجع به این که تو عرصه بین‌المللی چه اتفاقاتی داره میفته نقطه نظرات کارشناسان اندکی متفاوت بود، و میخوام بعد از این هم حالا ببینیم که آیا فرصت ها که یکی از کارشناسان یک نمونه رو مثال زد، یادم کشت های یا کشاورزی حالا درون شهری اگر اشتباه نکنم اوربان فارم رو داشت میگفتش،
اورگانیک فارم،
بله میام چون حدودی در حقیقت یادم بود مربوط به مدتی پیش هست، حضور شما عرض کنم که اول ببینیم که الان وضع ما واقعا نامساعد هست نسبت به دنیا یا نه، ما خودمون رو باید به خودمون بسنجیم و بگیم وضعمون حالا خوب هست یا خوب نیست.
یه مروری بکنیم بر گفته های جلسه قبلی و اونی که اولا باید بپذیریم که تغییرات اقلیمی در حال انجام هست برای تمامی مناطق اقلیمی جهان که خدمت شما عرض کردیم الان در سوال قبلیتون، این تغییرات قابل مشاهده است. این تغییرات ناشی از تغییرات بزرگ در سطح کره زمین، ناشی از تغییرات گرمایی و افزایش دمای کره زمین هست. بعضی ها معتقدند که این نتیجه فعالیت های کهکشانی و خورشیدی و تأثیرات بیرون از کره زمین بر زمین هست که زمین گرم شده، و بعضی ها معتقدند که نه، فعالیت های انسان ساختی که در زیر اتمسفر زمین داره انجام میگیره اثر گلخانه ای رو ایجاد کرده که باعث افزایش دما شده.
شاید در حقیقت واقعش میشه که هر دوتاش میتونه باشه.
دقیقاً هر دوی اینها کنار هم دیگه تونستن که یعنی ایجاد کردن گرمایش جهانی رو که تبعات بسیار گسترده در اقلیم های متفاوت زمین ایجاد کرده. همونطور که میدونید کنش و واکنش های اکوسیستمی تابع تغییرات محیطی هست، و اون چی که ما به عنوان آب، هوا و در واقع منابع معدنی بهش احتیاج داریم برای رشد و نومون از گیاهان، جانوران و حتی انسان، همه اینا تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته. ما به شدت در سرزمین خشک و نیمه خشکی قرار داریم که آب به عنوان یک منشأ حیات، منشأ ادامه توسعه، برای ما یکی از عوامل مهم هست. خب ما طی سالیان گذشته، طی حالا حداقل بگم 20 سال گذشته، تغییرات بارشی بسیار زیادی رو نسبت به دوره‌های بلند مدت داریم تجربه میکنیم، به این ترتیب که اگر به طور متوسط شاید 30 یا 40 میلیمتر با کاهش بارندگی میداشتیم، شاید خیلی نسبت به ذخیره آبی کشور دیگران نبودیم، اما الان چیزی حدود 80 یا 90 یا 100 میلیمتر بارندگی رو کاهش پیدا کرده و بنابراین ما ذخایر آبیمون که شامل رودخانه ها و منابع آب زیرزمینیمون هست داره تغییر میکنه.
بله.
به دلیل اینکه استفاده بیشتری از منابع آبی بکنیم، سدهای متعددی رو هم در سرشاخه های رودها در واقع ایجاد کردیم که بتونیم این ذخیره رو برسونیم به حدی که قابل استفاده باشه. اما از طرف دیگه جمعیت هم که داره رشد میکنه، تقاضای بالایی برای منابع زیستی داره، هم برای فضا و سکونتگاه که در واقع اراضی بیشتری رو اشغال میکنه، هم برای منابع آبی و هم برای در واقع منابع غذایی. بنابراین ما بهره کشی یا بهره برداری بسیار زیادی از منابع زیستیمون داریم انجام میدیم،
چه بسا بیش از حد استاندارد یا از حد توان
چندین برابر. و بنابراین ما شدت مصرف انرژیمون، شدت مصرف آبمون و شدت در واقع مصرف مواد غذاییمون شاید در نرم‌های بالای جهانی قرار گرفته باشه.
بسیار خوب. بله، میخوام با کارشناسی هم گفتگو کنم. بفرمایید جمله پایانیتون رو.
اگر نسبت به مدیریت این موضوع در حال حاضر که یک زمان تقریبا میشه گفت شاید از دست رفته یا دنبال خودمون داریم میاریم، اگر در این زمان فعلی اقدامات مؤثری انجام بدیم، شاید بتونیم برای نسل‌های آتی یک ذخیره خوبی برای منابع زیستی باقی بذاریم. اگر نه، شاید فرصت‌های بعدی اصلا امکان استفاده بهینه از این منابع زیستی رو نده.
متشکرم از جناب دکتر وحدتی. اگر اجازه بفرمایید بخشی رو بشنویم به اتفاق شنوندگان عزیز ارجمند. باز خواهیم گشت، در خدمت شنوندگان خواهیم بود.
چهار مورد که باید درباره ارتباط پدیده تغییر اقلیم با موضوع سلامت بدانید. در بحث‌های پیرامون سلامت معمولاً از یک تهدید جدی به نام بحران تغییر اقلیم غفلت می‌شود. در اینجا چهار طریقه اثرگذاری تغییر اقلیم بر سلامت ما معرفی می‌شوند. 1. افزایش دما ریسک ابتلا به بیماری‌ها را افزایش می‌دهد. با افزایش دما، گستردگی جغرافیایی برخی بیماری‌ها نیز افزایش یافته و فصول سرایت بیماری‌ها نیز طولانی‌تر می‌شوند. اخیراً نتایج مطالعه‌ای نشان داده که در سال 2080 بیش از 2 میلیارد نفر با خطر ابتلا به تب دنگی مواجه خواهند بود. 2. رخدادهای حدی میزان دسترسی ما به آب پاکیزه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. عدم دسترسی به آب غیر آلوده سلامت را به خطر می‌اندازد و ریسک ابتلا به بیماری‌ها را افزایش می‌دهد. 3. الگوهای جوی نامطمئن امنیت غذایی را تضعیف می‌نماید. کاهش تولید محصولات کشاورزی و زیرساخت‌های آسیب دیده می‌تواند باعث افزایش قیمت مواد غذایی شود که در نتیجه منجر به سوء تغذیه و یا کمبود مواد مغذی برای افراد آسیب پذیر می‌گردد. 4. شوک‌های اقلیمی می‌تواند نظام‌های بهداشتی را تضعیف کند. بالا آمدن سطح آب دریاها و رخدادهای حدی می‌تواند به زیرساخت‌های اساسی نظیر کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها آسیب بزند و این امر مانع از ارائه خدمات توسط کادر درمان خواهد شد. اقلیم در حال تغییر میتواند مواد غذایی مصرفی، آب آشامیدنی، هوایی که تنفس میکنیم و آب و هوایی که در آن زندگی میکنیم را تحت تأثیر قرار دهد. ما برای سالم ماندن نیازمند سیاره ای سالم هستیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، زمین 360 درجه رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه امروز زمین 360 درجه با همراهی جناب آقای دکتر امیر فاتح وحدتی، فعال محترم محیط زیست، و با موضوع زمین از آب و هوا تا تغییر اقلیم، چالش ها و فرصت ها تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه و من مرتضی خوشگام این افتخار رو دارم تا میزبان شما عزیزان شنونده و مهمانان ارجمند باشم. خب جناب دکتر، شما فرمودید که ما اگر درست رفتار بکنیم یه ذخیره برای آیندگان خواهیم گذاشت. خلاصش رو دارم من میگم. من این خود برگردم عقب‌تر، یک نکته رو شما فرمودید، من تعبیر دستکاری در طبیعت رو در حقیقت به عنوان دریافت خودم عنوان میکنم، به این معنی که شما گفتید که خب ما نیاز به آب پیدا کردیم، تغییرات آب و هوایی، کمبود بارش باعث شد خب آب لازم داشته باشیم، بعد اومدیم رفتیم یه کار دیگه کردیم، مثلا یکی از این کارا سد احداث کردیم و سد زدن باعث شد که یه تغییری دیگری در محیط زیست به وجود بیاد، حالا پایین دست و بالا دست و اتفاقاتی که میدونیم، کم شدن آب پایین دست و حالا بالا آمدن آب دست و بالا دست و تغییرات در حقیقت شرایط زیست محیطی برای ساکنان، چه انسان‌ها که شاید لازم شد که جابجا بشن از موقعیتی که بودن، چه گیاهان و جانوران که تغییراتی براشون به وجود اومد. حالا هر چقدر این رو در حقیقت با کارشناسی و با عیار کارشناسی کمتر در حقیقت ما این کار رو انجام بدیم، صدمات بیشتری رو شاید خواهیم بود. قبل از اینکه بحث بین‌الملل رو با هم دنبال بکنیم، میخوام بگم خود این بخشی از اموراتی هستش که ناگزیریم دیگه. مثلا ما بالاخره وقتی یه آب داره هرز میره و آبم نیاز داریم، همیشه که بد نیست، نمیخوایم جای دیگر رو خشک کنیم، که وقتی روان آبیه که داره میره پایین دست و سیل به وجود میاد. اون حد بهینه رو چطور میشه تعریف کرد که نه تخته بکنیم اقدامات حالا پیشگیرانه رو که بشر انجام میده که بازم انسان ساخت هست، نه اینکه بالاخره کلا بگیم کاملا کار درستیه و
آنچه که به نظر میاد دنیا در واقع بهش توجه کرده و ما هم در واقع باید به سمت اون حرکت بکنیم، که البته حرکت‌های خوبی هم شده، تحت عنوان رویکرد اکوسیستمیه. یعنی تشخیص بدیم که ورودی و خروجی هر اکوسیستم یا حالا به طور گسترده‌تر و بزرگتر هر اقلیم،
بله،
بابت آب، انرژی و موادش چی هست و بعد نسبت به اون تقاضایی که برای در واقع تبادلات در اون اکوسیستمی وجود داره یه تحلیل درستی انجام بدیم،
شرایط زیست محیطی که
و بعد خروجی های این اکوسیستم هم به محیط طبیعتش در واقع بازیابی کنیم و شناسایی بکنیم، اون وقت میتونیم درست برنامه‌ریزی بکنیم و افزایش بار ظرفیت بیش از حد رو به اکوسیستم وارد نکنیم.
من اجازه دارم به جای اکوسیستم بگم محیط زیست دیگه،
زیست بوم. این زیست بوم تحت تاثیر این عوامل میتونه تغییر بکنه. بنابراین ما مدیریت این زیست بوم ها به نظر من مهمترین شکل کاریه که باید در آینده توسعه کشور مورد لحاظ قرار بگیره. الان برنامه های آمایش سرزمینی که سازمان برنامه بودجه در واقع تدوین کرده به نوعی باید توجه وافری به این موضوع و موقعیت زیست بوم ها داشته باشه.
بله.
ما در گذشته طی سالهای گذشته حالا از روند توسعه صنعتی به این ور بارگذاری بیش از حدی روی منابعی داریم انجام میدیم، روی ظرفیت های اکوسیستمی داریم انجام میدیم که ظرفیتی وجود نداره. به طور مثال
ظرفیت جایگزینی کندی داریم، مثلا نشستهایی که بر اثر مثلا چاهایی عمیقی که زده میشه.
بله. ببینید ما یه موقعیت اقلیمی مثل اصفهان،
بله،
در کشور در مرکز کشور که آب و هوای خشکی هم داره، تامین آب منابع زیستیش رودخانه زاینده روده،
بله،
و چاه‌ها یا اون در واقع آب‌های زیرزمینی که تا اطراف این رودخانه شکل گرفته. خب ما وقتی برای تامین آب شرب احتیاج به منابع ذخیره آبی بزرگی داریم برای شهر بزرگی مثل اصفهان، دیگه در واقع اون رودخونه رو، سهم رودخونه رو برای مصارف صنعتی نباید به اون ترتیبی که الان هست استفاده بکنیم. صنایع
آببر که دیگه بدتر،
صنایع فولاد و ذوب‌آهن ما که صنایع آببر بزرگی هستن در بالا دست رودخونه و در واقع بالای شهر اصفهان قرار گرفتن. بنابراین ما بین توازن بین آب شرب و آب مصرفی صنعت میرسیم به جایی که بقیه زیستمندان رو از آب محروم کردیم. یعنی الان باتلاق و گاوخونی به طور کامل در حال خشک شدنه و تمام اون زیستمندانی که توی حوزه رودخانه‌ای و پایین دست که تو باتلاق و گاوخونی بودن داره از بین میرن.
این یکی دو ساله یه مقدار باز شده این گذر آب، یا همچند وقت پیشم یه مقدار این آب رهاسازی شده بود.
فصلیه دیگه، یعنی موقعیتی که آبی خورده زیادتر از سطح هست.
یه مقدار غنیمته، ولی خب قطعا کافی نیست.
بله. و کنار این ما به خاطر برداشت بی‌رویه که ناچاریم از چاه‌های زیرزمینی انجام بدیم، فرونشست‌های بیشتری هم داریم. نه سفره از بالا دست تغذیه میشه و از این طرف هم برداشت بی‌رویه انجام میشه. بنابراین ما با فرونشست که یه پدیده خیلی مخربی هم هست روبرو شدیم. بنابراین میبینیم که این بارگذاری است که داره
به زیستی ما فشار میاره. خب باید برسیم دیگه، چون مثلا میخوام بگم میتونیم بگیم کشتمون رو عوض کنیم باش، ولی از یه حدی دیگه پایینتر دیگه مصرف نمیشه بیاد، حتی اگه مدیریت بشه میتونیم وضعمون رو بهتر به شرایط بهتری تبدیل بکنیم. اما شما یعنی معتقدید که آیا میتوان به گونه‌ای رفتار کرد که بدون اینکه هیچ تعریض و کنایه‌ای، هیچ تعرضی به محیط زیست وارد بکنیم بتونیم زندگیمون رو ادامه بدیم؟ این که شدنی نیست،
صفرش که شدنی نیست، اما با کمترین تعرض میتونیم برنامه‌ریزی انجام بدیم.
بله.
اون چیزی که مد نظر اینه که ما صنایع آب رو نسبت به جابجاییش اقدام بکنیم
یا توسعه ندیم،
کار بزرگ و سنگین و در واقع برنامه‌ریزی خیلی خوب مهمی میخواد. جمعیت‌های سکونتگاهی رو هم نسبت به تغییراتش اقدام بکنیم در جایی که تراکم بالای جمعیت داریم که هم عوارض شهرنشینی اجتماعی و حالا اقتصادی داره و هم عوارض محیط سیستم مثل آلودگی‌ها و انباشت زباله و غیره و زالک هم با خودش آورده. بنابراین ما نسبت به این دو قضیه باید خیلی مهم و جدی وارد عمل بشیم. اینکه بتونیم این کار رو مدیریت بکنیم به طوری همگن و هم یک پارچه بین همه دستگاه‌های توازن و در واقع تعادل به وجود بیاد که بتونیم انجام بده که هم توسعه رو از دست ندیم هم بتونیم این قضیه رو مدیریت کنیم، کار مهمیه، کار بزرگیه، متأسفانه انجام نشد.
بسیار خوب. خب آقای دکتر، در خصوص شرایطی که در دنیا وجود دارم قرار بود با هم صحبت بکنیم. خب ما کلان شهرهایی رو میبینیم که با جمعیت‌های میلیونی دارن زندگی میکنن، به ظاهر هم پیشرفته هستن، متمدنن، البته خب قطعا مسائل مثل آلودگی هوا و نمیدونم انباشت زباله ها رو دارن، این کار هم نمیکنن. وضعیت ما در دنیا چطوره؟ نسبت ما با دنیا چطوره؟ و اینکه آیا باید برای خودمان نسخه ویژه خودمون با توجه به پهنه سرزمینی و چندگونگی اقلیم بپیچیم، یا بگیم مثلا این کشور خوب گفته من انرژی پاک فقط استفاده میکنم، مثلا خوباشو دارم میگم فقط بریم به اون سمت، یا میگم زباله ها رو میارم یه جا دفن میکنم بریم به این سمت. این ایده‌ای که وقت داده میشه میگم ما یه کویری با این بزرگی داریم، مثلا فرض بفرمایید تایوان مثلا اگه این امکانات ما رو میذاشت خیلی راحت میتونست بره این زباله ها رو دفن میکنه در کویر، این خودش به هم زدن هست یا نه؟ اوضاع چطوره در دنیا؟
خیلی سوال
کلیه.
نه خیلی سوال در واقع میشه پیچیده و در همین رو پرسیدی. ببین
خیلی
همه چی رو با هم دیگه نمیشه مدیریت کرد.
بله.
ما باید فازبندی کنیم در واقع به نسبت توانمندی که الان وجود داره، به نسبت توانمندی که بعداً به وجود میاد اقداماتونو برنامه‌ریزی کنیم.
یعنی شرایط موجود شرایط مطلوب داره،
احتیاج به یک گستردگی فعالیت‌های آموزشی و در واقع علمی و پژوهشی داره، مضافاً به اینکه فناوری هم باید ورود پیدا کنه. یعنی هیچ مسئله رو الان بدون فناوری جدید نمیشه حل کرد. فناوری جدید منظورم ایجاد مثلا فرض کن آی تی نیست، موضوع فناوری که روی مدیریت کاهش آلودگی هست، مدیریت در واقع بازیافت مواد هست،
اصلاح فرآیندها هست
و خیلی چیزهای دیگه. اصلاح فرآیندها که درست فرمودید. بنابراین اینکه ما به کدوم سمت حرکت بکنیم بسته به اون ظرفیت ها و توانمندی هایی که داریم که در حال حاضر داریم، هم اقتصادی هم ساختاری هم به قول معروف توانمندی منابع انسانی و هم فضا و مکانی که باید داشته باشه.
وضعمون چطوره؟
خوب نیست.
خب یخود راجع به این وضع ما و وضع دنیا صحبت
میشه، تا ما بیدار
نشیم، آگاه نباشیم که چه خبره، این حرکت صورت نمیگیره.
شاید بگم ایدئال نیست، ولی در حال تکافو و در حال رشد هست.
آها.
ببینید اولا که باید شناخت موضوع رو دقیق پیدا بکنیم. ما از این مرحله گذار کردیم، یعنی تمام موانع و مفاهیمی که باید تو این موضوع بیاد رو ما وارد کردیم، تحلیل کردیم، بومی سازی کردیم، برنامه‌ریزی کردیم. خب این اقدام خیلی اقدام مهمی هم هست، اما اینکه یک پارچه بین همه توزیع شده باشه این داده ها و اطلاعات و بتونیم یک پارچه برنامه بگیریم، هنوز توی مرحله نرسیدیم.
مثلا نوشتم من
این میطلبه
بین مردم و بین مسئولان، یعنی آشنا هستن یا فقط محیط زیستی ها میبینن؟
اصلا آشنایی نیاز به همکاری هست. ببینید مرحله بعد از اینکه آشنا شدیم، آموزش هایی که باید افزایش بدیم، سطح ببریم بالا، این همکاری ها باید بین قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه و کل مجموعه نظام به وجود بیاد. از این طرف، از طرف دیگه مردم هم همراهی بکنن، یعنی بدون حضور مردم، بدون نظر مردم و بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست که همه این مواردی گفتیم قابل حل باشه. این مردم شامل مسئولین هم هستن، یعنی امکان نداره آدم بتونه دو نقش تو این سیستم بازی بکنه، یک طرف مطالبه گر باشه و یک طرف بخواد خودش پاسخگو باشه. بنابراین اونی که مطالبه گره حتما باید پاسخش از کسی دیگه بگیره. متاسفانه بعضی از مسئولین ما هر دو نقش رو بازی میکنن، جایی که باید پاسخ بدن مطالبه گر میشن،
بعد که صندلی میچرخه
بعد که میخوان برن پاسخ بدن میگن ما جزء بردمی ما خودمون مطالبه کردیم. بنابراین به نظرم میاد که یه خورده تو رویکردهامون باید به طور کلی جمع‌بندی بکنیم تو مجموعه سیاست‌گذاران و بعد مجریان که میشه تا رده مدیریتی. از اونجا به بعد دیگه باید بریم تو سراغ انعکاس موضوع، بخش رسانه، بخش همراهی، بخش در واقع فضای اجتماعی، و بتونیم از تمام ظرفیت‌های اجتماعی مثل خانه‌ها، مثل انجمن‌ها، مثل از بوزر شما که انجیو ها استفاده بکنیم تا بتونیم مردم رو همراه موضوعاتمون بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز و ارجمند، زمین 360 درجه رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
هدف ما از تهیه این مجموعه افزایش آگاهی عمومی در خصوص تغییر اقلیم و ارائه راهکارهای مقابله با اونه. خیلی از ما به ویژه کسانی که سن بیشتری دارن اعتقاد دارن بارش برف در سالهای اخیر کاهش داشته. البته داده‌های علمی هم همین حس تجربی رو تایید میکنه. در واقع کشور ما در سالهای اخیر کمی گرمتر شده و این گرما باعث اثرات متعددی مانند کاهش بارش برف شده. سوالی که پیش میاد اینه که آیا آنچه رخ داده یه موضوع طبیعیه یا عوامل غیر طبیعی هم تو اون مؤثر بودن؟ البته کره زمین در طول عمر خود دستخوش تغییرات آب و هوایی زیادی شده، اما نکته مهم اینه که تغییرات اخیر در مدت زمان به نسبت کوتاهی رخ داده. برای درک بهتر موضوع ابتدا یک ویدئو از سازمان ناسا رو بررسی می‌کنیم که به ما نشون میده در طول 140 سال گذشته تحولات دمای کره زمین چگونه بوده. همونطور که مشاهده می‌کنید بخش‌های مختلفی از کره زمین در طول این مدت زمان کوتاه بین 1 تا 2 درجه گرم‌تر شدن. حالا باید بررسی کنیم که دلایل این افزایش دما چیه؟ بخشی از مردم اعتقاد دارند به دلیل افزایش فعالیت‌های خورشیدی زمین در حال گرم شدن، اما این نمودار که در اون مقایسه بین دمای زمین و شدت تابش خورشیدی رو بیان می‌کنه نشون میده که حتی فعالیت‌های خورشیدی کاهش داشته. دانشمندان دلیل اصلی این تغییرات آب و هوایی رو فعالیت‌های انسان می‌دونن و اعتقاد دارن غلظت روزافزون گازهای گلخانه‌ای عامل اصلی گرم شدن زمینه. خب برای اینکه فهم درستی از گازهای گلخانه‌ای داشته باشیم ابتدا نگاهی به عملکرد یک گلخانه می‌ندازیم. در گلخانه نور خورشید وارد شده و تا حدی به صورت گرما جذب میشه، اما دیواره گلخانه اجازه خروج نور بازتابی در اون نمیده. در نهایت افزایش جذب انرژی منجر به افزایش دمای درون گلخانه میشه. برخی از گازهای اتمسفر کره زمین هم عملکردی مشابه عملکرد پوشش گلخانه رو دارن. از جمله این گازها میتونیم به کربن دی اکسید، متان و بخار آب اشاره کنیم. این گازها مثل یک پوشش جلوی بازتابش انرژی از کره زمین رو میگیرن و باعث میشن زمین گرم بمونه. اما آنچه که تعادل رو به هم میزنه افزایش بی سابقه میزان انتشار و غلظت کربن دی اکسید و متان در اتمسفر کره زمین. انتشار گاز کربن دی اکسید طی 70 سال اخیر یک جهش قابل توجه داشته. همین وضعیت در خصوص گاز متان نیز اتفاق افتاده. پس با توجه به اونچه که بررسی کردیم، عامل اصلی افزایش دمای میانگین زمین افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ایه که همچون پوششی جلوی بازتابش انرژی وارد شده به جو زمین رو گرفته و دمای زمین رو بالا میبره. در قسمت بعد بررسی خواهیم کرد که در 100 سال اخیر چه میزان گازهای گلخانه‌ای در کره زمین تولید شده و دلایل اصلی تولید این گازها چی بوده.
عزیزان شنونده، زمین 360 درجه رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه. با جناب آقای دکتر امیر فاتح وحدتی عزیز از فعالان محترم محیط زیست داشتیم گفتگو میکردیم راجع به موضوع برنامه، یعنی زمین از آب و هوا تا تغییر اقلیم، چالش ها و فرصت ها. نکات مختلفی مطرح شد و راجع به تعریف اقلیم و اینکه چه رویکردی باید داشته باشیم نسبت به تغییراتی که داریم در دنیا، در اقلیم ها، در یک کلام در گرمایش هوا و کارهای انسان ساختی که لطمه میزنه، مسائلی که خارج از دسترس ماست، و مثلا حالا گرمایش خورشیدی شاید در برنامه قبلا بهش اشاره کردیم و موارد دیگه، داشتیم به این نکته میرسیدیم که خیلی خوب، حالا وضع ما آقای دکتر فرمودن که اگرچه ایدال نیست اما در حال تکاپو هستیم و حرکت آغاز شده، به امید خدا رو به جلو هست، رو به رشد هست، باید این ضریب پیدا بکنه، تقویت بشه و رشد پیدا بکنه. راجع به دنیا آقای دکتر می‌خواستیم بفرمایید که شرایط در دنیا چطوره، چون به هر حال اقلیم و آب و هوایی نیست بگیم من تو مرز خودم از اون وریه جدام، تاثیر میذاره.
دقیقاً الان همه دنیا از کلام دوچار این تبعات گرمایش جهانی شدن و تغییرات اقلیمی رو حس میکنن، هر کدوم به فراخوان چالش مهم خودشون دارن برنامه‌ریزی میکنن، ولی